آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 8 اکتبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
سلام شنونده ارجمند و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 شام است. در ابتدا اخبار تازه را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط چند خبری مهم. محمد عمر والی ولایت قندوز در مسجد در ولایت تخار به قتل رسید. ناراضی سیاسی چین لوئیسیا آبا برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010 دانسته شد و مقامات انتظامی تاجیکستان در صدد تأسیس دوباره ریاست منطقه‌ای مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخله در نواحی وادی رشت شدند. تفصیل خبرها. پلیس افغانستان میگوید روز جمعه محمد عمر والی ولایت قندوز و 19 نفر دیگر هنگام ادای نماز در یکی از مسجدهای طالقان مرکز ولایت تخار همسایه کشته شده اند. بنابر گزارش ها 35 نفر دیگر در این انفجار جراحت برداشتند. پلیس میگوید به احتمال زیاد افراد نامعلوم در مسجد بم گذاشته اند. ناراضی سیاسی چین لوئیسیا آبا برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010 دانسته شد. تورن بیورن یانگ لند رئیس کمیته نروژی نوبل روز جمعه در اسلو هنگام اعلان برنده گفت با وجود خطر به جان شخصی لویی بهترین مدافع حقوق بشر بوده است.
کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفت که جایزه صلح نوبل برای سال 2010 را برای مبارزه خستگی ناپذیر و دوامدار برای اساسهای حقوق بشر در چین به سیاه آبا دهد.
لوئیسیا آبا 54 سال دارد و در ماه دکبر سال 2009 برای 11 سال محکوم به زندان شد. وی بر ضد محدودیت آزادی بیان و آزادی های مذهبی در چین مبارزه میکرد. ادامه خبرها. مقامات انتظامی تاجیکستان در صدد تأسیس دوباره ریاست منطقه‌ای مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخله یا اوباب در نواحی وادی رشت شده اند. این ریاست سال 2008 منحل شد. هرچند سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید که چنین تصمیم هنوز گرفته نشده است، اما آگاهان امور در رشت میگویند که تمام کارهای مقدماتی برای فعالیت دوباره این ریاست انجام گرفته است. فرماندهی ارتش پاکستان دستور داده است به نوار ویدیویی رسیدگی صورت بگیرد که در آن مرد در لباس سربازی پاکستان به سوی بازداشت شدگان دست و پا و چشم بسته تیر می اندازد. دو نواری که در صفحه اینترنتی گذاشته شده است احتمالاً از وادی سوات است، از منطقه‌ای که ارتش پاکستان در آن بر ضد شورشیان طالبان در سال 2009 عملیات نظامی انجام داده بود. در بیشکک برای روزنامه‌نگار گنادی پاولیوک لوحه یادگاری باز شد. پاولیوک 51 سال داشت و وی را 16 دکبر سال گذشته از آشیانه بنای در الماتا به پایین پرتافتند. وی بعد از 6 روز این حادثه در بیمارستان جان داد. پاولیوک روس بود ولی با نام رستم ابراگیمبیگ مطالب به تب می‌رساند. آنا چپمن جاسوس روسیه امروز در میدان کیهان‌نوردی بایکنور برای مدتی کوتاه در چشم مردم پیدا شد و به پرتاب کشتی کیهانی سایوز روسیه نظارت کرد. این کشتی کیهانی دو کیهان‌نورد روسیه و یک کیهان‌نورد آمریکا را به فضای کیهان انتقال می‌دهد. خانم چپمن اظهارات نداد و یکی از 10 نفر جاسوسان روسیه می‌باشد که از آمریکا اخراج شده‌اند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان سلیدت قایر بکوورا وزیر تندرستی کشورش تعیین کرد و به جای ژاقسلیق دوسخلیف که حالا در بیمارستان بستری شده است به این مقام آمد. دوسخلیف بعد از بازپرسی پلیس 27 سپتامبر دچار سکته قلبی شد. 29 سپتامبر دادگاه آستانه با نظرداشت وضع سلامتی دوسخلیف اجازه بازداشت وی را صادر نکرد. اسرائیل با آمریکا یک قرارداد 2.75 میلیارد دلاری به امضا رساند. طبق این قرارداد اسرائیل از آمریکا 20 هواپیمای پیشرفته جنگی نوع F-35 خریداری میکند. رهبری کارخانه مشترک زرافشان با خبرگزاری آسیا پلیس گفته است که تولید طلا و نقره و مس در 9 ماهه سال جاری در این کارخانه با مبلغ 147 میلیون سومانی افزایش یافته است. با گفته باباخان باباخانوف رهبری کارخانه، تا پایان سال این مبلغ به 200 میلیون سومانی خواهد رسید که آن تقریبا 45 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.
اخبار تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده می‌شنیدیم. برای دریافت اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیو و گزارش های تحلیلی سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.tj و azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با هم میشنویم.
لویی سیاو با دیگرندش زندانی چین برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد.
تأکید مقامات تاجیکستان به حضور جنگجویان خارجی در وادی نارومی رشت.
تحلیلگر قرقیز میگوید عامل های نارومی در قرقیزستان و تاجیکستان هم داخلی است و هم خارجی.
در وادی رشت ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته را احیا می کنند.
روز آتومبای و رئیس جمهوری قرقیزستان گفت انتخابات پارلمانی در زمانش برگزار می شود. و شروع میکنیم از اعلام برنده یکی از جایزه های معتبر جهان و جایزه صلح نوبل. کمیته نروژی نوبل امروز اعلام کرد که لویی سیاباو دیگرندش زندانی چین را سزاوار جایزه صلح نوبل دانسته است. با وجود آن که دولت جمهوری چین هشدار داد این جایزه معتبر را به لیو سیاباو ندهند، فردی که دولت چین او را چندان دوست نمی‌دارد. سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
جایزه صلح نوبل امسال با یک دیگر اندیش چینوی اعطا شد که این حالا در محبس به سر میبرد. لیو سیاو با یکی از صداهای اصلاحات دموکراتی در چین محسوب می شود. تورب جویرن جگلاند رئیس کمیته جایزه نوبل نروژ امروز در اسلو نام مناسب برنده این جایزه را اعلان کرد.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت که جایزه امسال به لیا سیاوبو به خاطر مبارزه طولانی و بدون خشونتش برای حقوق‌های اصلی انسان در چین سپرده شود.
Non-violent struggle for fundamental human rights in China.
لیو سیاوبو 54 ساله، نویسنده و استاد دانشگاه، عمرش را صرف تلاش‌ها برای اصلاحات سیاسی از جمله حق شهروندان برای آزادی بیان، مذهب و گردهمایی‌ها در چین کرده است. او یکی از مؤلفان اصلی آیین‌نامه 08 بود که در آن تقاضای اصلاحات سیاسی و دموکراسی در چین کمونیستی شده است. این سند که زیر آن بیش از 300 تن از افراد معروف از جمله آکادمیک‌ها و ادیبان کشور امضا گذاشته بودند، ماه دکبر سال 2008 نشر شده بود. و مولیو سیاوبا قبل از نشر این آیین‌نامه بازداشت شد و با اتهام فعالیت ضد دولتی به 11 سال محبس محکوم گردید. الحال معلوم نیست که سیاوبا در محبس واقع در زادگاهش زینجو در مورد صاحب جایزه صلح نوبل شدنش خبر دارد یا نه. از این پیش هم لیو سیاوبا برای شرکتش در تظاهرات دانشجویان در میدان تیانانمن پکن در سال 1989 محکوم به زندان شده بود. وزارت امور خارجه چین با پخش یک اظهارات تصمیم کمیته جایزه نوبل نروژ را محکوم کرد و آن را توهین به پرینسیپ جایزه صلح نامید. از این پیش پکن هشدار داده بود که سپردن جایزه نوبل به لیو سیاوبو به روابط میان چین و نروژ لطمه خواهد زد. عین حال چین و نروژ در رابطه با امضای یک سازشنامه تجارتی با هم گفت و شنید میکنند. با وجود هشدار پکن، سروزیر نروژ جنس استولتنبرگ در یک اظهارات لیو سیاوبو را با دریافت جایزه صلح نوبل تبریک گفت. از این جایزه در هنگ کنگ هم استقبال کردند. امروز تقریبا 20 عضو حزب شهروندی در کنار سفارت چین جمع آمده خواستار از محبس رها کردن لیو سیاوبو شدند. مقامات فرانسه، آلمان و تایوان هم از مقامات چین خواستند که این دیگر اندیش را آزاد کنند تا که او امکان شخصا گرفتن این جایزه را داشته باشد. امروز خبرگزاری فرانس پرس اطلاع داد که پلیس چین با هر روح و وسیله تلاش کرد از صحبت خانم سیاوبا با خبرنگاران جلوگیری کند و اما بعدن خبرگزاری ها گفته های لیو سیو را آوردند که از جایزه شوهرش و طلب رهایی او سخت به هیجان آمده است. سازمان امنستی اینترنشنل و عفو بین‌الملل یو سیاوبا را غالب سازاوار نامید و از چین طلب نمود که همه محبوسان سیاسی را از زندان رها کند. از نامزدی لیو سیاوبا برای دریافت جایزه صلح نوبل برندگان دیگر این جایزه دسموند توتو و دالای لاما پشتیبانی کرده بودند. یادآور می‌شویم که سال 1989 چین با تصمیم سپردن جایزه صلح نوبل به دالای لاما شدیداً اعتراض کرده بود. امسال با فهرست نامزدهای جایزه صلح نوبل سروزیر زیمبابوه مورگان سوانگیرای، حامی حقوق بشر از روسیه سویتلانا گانوشکینا، رئیس جمهور پیشین ایرلندیا میری رومینسون و همچنین انتخاب بحث برانگیز اینترنت وارد شده بودند. با برنده جایزه صلح نوبل 10 میلیون کرون سوئیسیا، معادل 1,490,000 دلار سپرده می شود. سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برای تلاش های بی‌سابقه‌اش در تحکیم دیپلماتی بین‌المللی با جایزه صلح نوبل مشرف شده بود. این هفته برندگان جایزه نوبل در بخش‌های طب، فیزیکا، کیمیا و ادبیات اعلان شدند و نامناسب صاحب جایزه در بخش اقتصاد روز دوشنبه 11 اکتبر اعلان خواهد شد. مراسم سپردن جایزه صلح نوبل روز 10 دکبر در اسلو و دیگر جایزه‌های نوبل همان روز در استکهلم پایتخت سوئیسیا برگزار می‌شود.
برای فهم معلوم نیست که جایزه لیو سیاوبا روز 10 دکبر در اسلو کی از طرفی او دریافت خواهد کرد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با همکارم عبدالقیوم قیومزاد که در استودیوی دوشنبه است با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
در حالی که عملیات نیروهای مسلح تاجیکستان در مناطق بلندکوه و دشوارگذر ناحیه رشت ادامه دارد، مقامات وزارت امور داخلی این کشور می‌خواهد دوباره ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته در این منطقه را فعال سازد. این همان اداره است که میرزا خواجه احمدوف فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالف که همکنون مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است رهبرش بود، ولی چند قبل وزارت آن را برهم زده بود. جزئیات بیشتر در گزارش محمود شادی خبرنگار آزادی در منطقه رشت.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصمیم گرفته است ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته معروف به ششم عدل را در منطقه رشت فعال کند. فعالیت این ریاست در سال 2008 پس از کشته شدن سردار امانی وزارت امور داخله الک زخرچنکو در رشت قطع کرده شد. با قطع شدن فعالیت این ریاست پس از 8 ماه کشته شدن الک زخرچنکو، میرزا خواجه احمدوف که ریاست آن را بر دوش داشت به زندگی ملکی رو آورد و با همین وزارت امور داخله وجود آن را در منطقه رشت ضرور نشمرید. اما پس از رومی های تازه در دره کمراب و قبل یک کارمند امور داخله در ناحیه رشت، مقامات وزارت امور داخله میخواهند دوباره این ریاست را فعال کنند. با این مقصد قبط دیوم یک بنای سیاوشانه را در مرکز وادی شهرک غرم آماده کردند. به گفته یک کارمند انتظامی، در حال حاضر یک نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جهت آمادگی برای این کار وارد رشت شده است. محمد الله اسدالویف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با این خبر گفت که دوباره فعال شدن این اداره پس از انجام عملیات در این منطقه صورت خواهد گرفت.
این زمان در این منطقه عملیات رفته ایستاده است و اگر شعبه مبارزه بر ضد جنایات متشکلانه هم اگر تأسیس داده شود، این تنها بعد از انجام عملیات اجرا کرده می شود. البته شاید این چیز برای مونده شود، ولی این بعد از انجام عملیات عمل کرده می شود.
در حالی که مقامات امور داخله از تأسیس دوباره این ریاست صحبت میکنند، مهمتر از این در اطراف فعال شدن آن سر و صداهای شنیده می شود که با این مسئولیت سابق فرمانده پیشین نیروهای اپوزیسیون حالا معاون رئیس کارخانه واحد دولتی انگشت نظرعلاق شاه اسکندروف تعیین کرده شود. در روزهایی که علیه میرزا خواجه احمدوف عملیات نیروهای امور داخله صورت گرفت، در اطراف شاه اسکندروف نیز سر و صداهای به گوش می رسید. بعضی ها می گفتند که شاه اسکندروف پس از گفت و شنید با وزیران نهادهای قدرتی 14 سپتامبر به دهات واحد برگشته بود. حالا در مورد سردار ریاست مذکور تعیین شدن شاه اسکندروف را بهانه دوگانه می دهند. برخی ها بر این نظرند که شاه اسکندروف از نفوذی که در منطقه رشت برخوردار است می تواند در امنیت و ثبات آن سهیم باشد. کارشناس احمدچای کامل میگوید
تشکیل چنین یک تشکیل داد کمک برای حکومت خواهد شد. البته شاه اسکندر در گذشته از راهبران یکی از گروه های اپوزیسیون سابق بود و بعد از اینکه صلح در تاجیکستان به امضا رسید او به عنوان یک از کارمندان کمیته مرزبانی تاجیکستان قبول شد و در اونجا کار کرد. البته یک تجربه و به یک شخصیت البته کادری تبدیل شده است. ولی از این وضعیتی که به عمل آمده است و یک نوع ناباوری به اون کسانی که در گذشته در اپوزیسیون بودند، یک نوع اعتمادی به اونها حاصل شده است. از این رو فکر نمیکنم که شاه اسکندروف با این وظیفه از طرف حکومت پذیرفته شود.
ساکنان منطقه رشت هم بسته شدن این اداره رو به نفع امنیت منطقه نمیدونستند. اکبر شو یک ساکن ناحیه رشت در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
مثال عدل هم میشد خیلی چیو روی نمیداد. اینا از کون کجا اومده؟ مثال در دره کمرو همه عدل که میشد هروی هم دیگاه میکردم سال پیشگیری میکردم یورا که خیلی چیو سر نمیزد.
این شعبه سال 2000 در منطقه رشت تشکیل شده و میرزا خوجا احمدوف یکی از سابق فرماندهان نیروهای مخالفین دولت رهبری این شعبه رو بر عهده داشت. پس از حادثه 2 فوریه سال 2008 با قتل رسیدن پلکونیک زخرچنکو فرمانده ویژه نیروهای وزارت داخلی در شهرک غرم، این اداره در ماه اکتبر همان سال بسته شده بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال تأسیس دوباره اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته در ناحیه رشت. و این زمان مقامات تاجیکستان همچنان دایر به حضور جنگجویان خارجی در وادی نارامی رشت صحبت میکنند. شاید از برنامه های پیشین ما خبر دارید که مقامات امنیتی جسد 5 مسلح را به مردم محلی نشان دادند تا شاید آنها را بشناسند.
و آن گونه که این مردم گفتند، قیافه بعضی از جنگجویان کشته شده تاجیکی نیست و با ادعای یکی از ساکنان محل در جیب یکی از کشته شدگان شناسنامه روسی پیدا کردند. در تابستان سال گذشته نیز هنگام جنگ با گروه های مسلح مقامات تاجیکستان از قتل 5 نفر گزارش دادند که به گفته آنها همگی شهروندان روسیه بودند.
حالا این سوال مطرح شده است که این گروه ها چی می خواهند و از سوی کی اداره می شوند؟ و دیگر این که اگر نارامی ها کاری دستی به گفته مقامات زرخریدان خارجی باشد، پس در این نارامی ها فرماندهان سابق مخالفین چی نقش داشتند که حکومت آنها را نیز به این نارامی ها متهم کرده علیه آنها نیز عملیات پیش می برد؟ فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند جنگیان کشته شده در وادی رشت غالبا از اهل این منطقه نیستند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت هیچ کدام از 5 نفری را که اجساد آنها برای شناسایی در صحن بیمارستان شهرک غرم گذاشته شده بود مردم محل نشناختند.
شخصیتی آنها معین کرده نشده است. باز این گمان می‌رود که این نفرها شهروندان شاید جمهوری تاجیکستان نباشند، شاید شهروندان این منطقه نباشند و احتمال وجود داشتن اشخاص خارجی در بین این گروه جنایتکارها وجود دارد.
در همین حال شاهدان میگویند که از یکی آنها شناسنامه روسی پیدا شده است که گویا بر رامیل حمزیف شهروند تاتارتبار روسیه تعلق داشته است. با این حال سفارت روسیه در دوشنبه تا حال به خبرهای نشر شده درباره احتمال کشته شدن دستکم یک شهروند روسیه در درگیری‌های اخیر وادی رشت واکنش نشان نداده است. الکسی استپانوف سخنگوی سفارت روسیه در دوشنبه از شهر موضوع خودداری نمود و گفت آن را با رهبریت سفارت مطرح خواهد کرد. اما کارشناسان میگویند آشکار شدن هویت یکی از افراد مسلح ادعای مقامات دوشنبه درباره حضور شهروندان خارجی در صف گروه‌های مسلح در وادی رشت را تقویت می‌دهد. رسانه‌ها درباره ورود جنگیان خارجی به تاجیکستان اخبار زد و نقیز نشر می‌کنند. قبلا یک رسانه آمریکایی از قبل حرکت طالبان نوشت که گویا جنگیان ازبک و تاجیک مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان از افغانستان به شرق تاجیکستان گذشتند. یک رسانه اینترنتی قرغیزستان همین طور از بازداشت دو قرغیز در شهرک حصار تاجیکستان اطلاع داد که به نوشته این نشریه از قرغیزستان وارد تاجیکستان شده در درگیری‌های اخیر در وادی رشت شرکت کردند. مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این اطلاع را تایید و یا تکذیب نکردند. اما آوازه ها درباره از قلمرو قرغیزستان به تاجیکستان وارد شدن گروه بزرگ جنگیانی که در بی‌نظمی‌های اوش و جلال‌آباد دست داشتند چند است دور می‌زند. در روزهای نارامی‌های های تابستان سال گذشته در طویل دره نیز درباره کشته یا بازداشت شدن چند شهروند روسیه خبرها نشر شده بود و 5 تن از 23 محبوس هم که شب 23 آوگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت فرار کردند نیز اتباع روسیه بودند. قبلا درباره حضور شهروندان عمدتاً قفقازی تبار روسیه در سازمان های تندرو نظیر حرکت اسلامی ازبکستان نیز صحبت زیاد بود. در همین حال حضور جنگیان خارجی در ناامنی های شرق تاجیکستان سوال زیاد را خلق کرده است، از جمله چرا حکومت تاجیکستان در آغاز سابق فرماندهان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک میرزا خواجه احمدوف و علاودین دولتوف را هدف قرار داد و سوال دیگر هم این است که جنگیان خارجی در تاجیکستان چه هدف دارند و حکومت با کی باید مذاکرات کند. مقامات امنیتی فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را همدست گروه‌های مسلح خارجی عنوان کردند، اما کارشناسان میگویند به دشمن تبدیل دادن و وادار کردن آنها برای پیوستن با جنگیان خارجی اشتباه حکومت بوده است. عبدالقیم قاسموف کارشناس در امور امنیتی میگوید یک نیروی سوم است که در ناآرامی‌های تاجیکستان منفعت دار است.
سوم گروپش هم یک دور جنگ در مخصوص سوم گروپ میزد دو طرف هوشی میکردن، سوم گروپ هم میرفت یک طرفش میکشت باز جسر نو جنگ با اوج میکرد. یکی از خیجا گفته نمیتون که چی اون رو روان کرده جای جا اومده گیا یکی یگون هست یگون دولت های یگون زاینتریسون یکی این تاجیکستان ناآرام شود.
در همین حال اسماعیل طلبکوف نماینده پارلمان تاجیکستان میگوید ظهور خارجی ها در رشت در جامعه روحیه های نارضایتی را تشدید بخشیده است.
این یک نفرت مردم نسبت به امو زیاد کرد که اونهایی که همین ناآرامی تاجیکستان رو میخواهند و یا حتی مراجعه میکنن که شما گپ زنید مساله گذرو کنین که ما میریم چون که علاقه در مردورا بودیسن خشم غضب دارن شد چخیل میشد یک افغان یک داغستانی یک پاکستانی اومده در تاجیکستان ما امروز ناآرام میکنه.
اما برخی تحلیلگران میگویند مقامات با تاکید به حضور جنگیان خارجی و محض با چنین افراد وارد زد و خورد شدن نیروهای دولتی تلاش دارند حمایت بیشتر جامعه را از عملکردهای نظامی خود در این منطقه به دست بیارند. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی در این رابطه میگوید
مقامات ازبک تاجیکستان کوشش کرد که افکار جمعیتی بین المللی را به وجود آورد تا که در دایره عملی نمودن بعضی برنامه‌ها قائد به مبارزه با تروریسم بین المللی و اکستریمیسم بودن شهروندان خارجی و زمینه دینی داشتن آن توجه مردم را جلب کند. ولی چند روز گذشت تا حال اساس واقعی داشتن همین گونه پیشگویی ها و تخمین ها شکاوار می نماید.
با این حال یک منبع در مقامات امنیتی تاجیکستان گفت که تعداد گروه درگیر با نیروهای حکومتی در دره کمراب از 60 نفر بیش نیست و گفت این گروه حالا در محاصره قرار دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناآرامی‌ها در وادی رشت و هرچی بیشتر به سوی خارجیان انگشت نشان دادن مقامات رسمی تاجیکستان
و اجازه دهید دایر به نقش احتمالی نیروهای خارجی در ناآرامی‌ها در تاجیکستان صحبت دیگری را هم اینجا بشنویم. همین مسئله را با اورزبک مالدالیف، پروفسوری سیاست‌شناس و کارمندی سابق نهادهای امنیتی قرقیزستان در میان گذاشتم و پرسیدم که تا کجا این ادعاها درست است که به ناآرامی‌ها در قرقیزستان و از جمله تاجیکستان خارجیان دست دارند.
می توان گفت بعضی از گروه ها از ناآرام کردن اوضاع در اطراف مرزهای ازبکستان منفعت دارند. هدف اصلی این است که اطراف کشور را ناآرام کرده آن را نیز به این مناقشه ها کشند و وضع در داخل ازبکستان هم ناآرام شود. چون این نیت ها از طرف گروه های معین خارجی احساس می شود و این منظره را از حالا مشاهده می کنیم. این گروه ها می خواهند ناآرامی های قرقیزستان به تاجیکستان پهن شود و سپس به ازبکستان تا مناقشه های بین قومی برانگیزند که پیامدهای درازمدت خواهد داشت و این در واقع یک سناریوی خیلی خطرناک است.
واقعا در این میان مطبوعات محلی تاجیکستان آشکارا از روسیه نام برده است، ولی ما بارها شنیدیم که روسیه میگوید هیچگاه از بی‌ثباتی در آسیای مرکزی منفعت دار نیست و همین گونه ایالات متحده آمریکا که 9 سال با سعی دارد تا در افغانستان ثبات را برقرار کند و از قلمرو کشورهای آسیای مرکزی برای تامین نیروهایش استفاده میکند. پس منطق در کجاست؟
داشت شاید مقامات رسمی روسیه منفعت‌دار نباشند، اما در این کشور گروه‌های سیاسی و نیروهای معینی هستند که مستقلانه عمل می‌کنند. بعداً شما هم می‌دانید که ساختارهای نظامی کشورها همیشه وظیفه‌های معینی را اجرا می‌کنند و به اصطلاح می‌خواهند خرج و مرج قابل اداره را با وجود آورند، یعنی وضع را بی‌ثبات کرده و سپس برای حل این نقشه دخالت کنند و مسئله را به نفع خود حل نمایند، مثل آن که در اسیتی جنوبی و افغانستان شد، یعنی آفریدن مناقشه‌های حاضر زمان که بسیار بزرگ نمی‌شوند، مثل آن که در جنوب قرقیزستان صورت گرفت. آنها می‌خواهند همین گونه مناقشه درست کنند.
اما پیش از این حادثه ها بسیاری از تحلیلگران می گفتند که سیاست های خود حکومت های منطقه زمینه های زیادی را برای ناامنی و نارضایتی مردم فراهم کرده است، یعنی خود حکومت ها هم در سرزدن این مناقشه ها و این ناآرامی ها گناهکارند. شما به این گفته موافق هستید؟
این
گفته ها بی اساس نیستند، زیرا وضع اقتصادی، رژیم های خودکامه، فسادکاری بسیار گسترده، دزدی مالکیت دولتی، حکومتداری خانوادگی عامل هاییست که زمینه ها را برای مناقشه فراهم میکند. ما نمونه برجسته آن را در قرقیزستان دیدیم. نیروهای ناراضی از این رژیم ها وجود دارند و در منطقه ما گروه های افرادگرای خودی پیدا شدند. شما هم خوب میدونید که حرکت اسلامی ازبکستان سازمان خارجی نیست و سازمانی است که در داخل منطقه سازیده است. یک وقت میگفتند که در تاجیکستان گروه تروریستی بیعت پیدا شده است. از این رو در داخل منطقه شرایط برای افراطی شدن گروه های سیاسی با وجود آمده است.
внутри региона есть условия для радикализации политических сил.
اورزبک مولدالیف سیاستشناس قرقیز با رادیو آزادی دایر به بعضی از عامل‌های ناامنی در تاجیکستان و قرقیزستان صحبت می‌کرد. مجله شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می‌شود و من تایری سفر با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم. اینجا یک توقفی کوتاه می‌کنیم، یک ترانه می‌شنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
Bye.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش‌هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
موضوع ویژه گفتار سیمای هفته در رادیو آزادی عباره جنابی اولی.
رضا آتومبایی و رئیس جمهوری قرقیزستان گفت انتخابات پارلمانی در زمانش برگزار خواهد شد.
باز هم جنجال حجاب و روسری در تاجیکستان
و جشنواره سینمای دیدار هفته آینده در دوشنبه شروع می شود.
و پیش از شنیدن این گزارش ها شنونده عزیز همراه سر میزنیم به وبسایت رادیو آزادی و بحث های داغ بعضی از دوستان در مورد تحولات امروز را میشنویم. میرسید سلطان در نزدی میکروفون است.
دوام امروز موضوع های سرخط خبرهای صفحه اینترنتی آزادی در مرکز توجه و بحث های خوانندگان بود. اکثر خوانندگان به مطالب نمایش جسد های زرخریدان خارجی در غرب، اظهارات اسلام کریموف در رابطه با نیروگاه راغون و کنسرت سراینده معروف اروپایی سمی یوسف در دوشنبه واکنش نشان دادند. زلفی از دنغره در پایه موضوع یکم نوشته است: این خبر گواهی آن است که قاتلان عسکران تاجیک در رشت خارجی ها هستند، نه مردم تاجیک محلی. فضل می نویسد: روشن است که در این کار کشور خارجی دست دارد. عجیب آن است که در شرق تاجیکستان وضع ناآرام است و رئیس جمهوری روسیه وضع تاجیکستان را با همتای ازبکش توسط تلفن بررسی کرده است، میگوید او. شمقار از مقامات کشور خواهش کرده است که جسدهای زرخریدان خارجی را توسط تلویزیون به تمام مردم کشور نمایش دهند. اظهارات نوبتی رئیس جمهوری ازبکستان در مورد ساختمان نیروگاه راغون واکنش منفی بیشتر خوانندگان را به بار آورده است. ظفر قربانوف گفته است: با سخنان اسلام کریموف گوش نباید داد و راغون را به هر راهی که باشد باید ساخت. فضل در این بحث نیز شرکت کرده است و گفته است مخالفت های اسلام کریموف برعکس توجه مردم تاجیکستان را برای ساختمان راغون تقویت می بخشد. اما دریا از امریکا می گوید باید رهبریت هر دو کشور عداوت و کینه را یکسو گذارند و با راه مراسا سر موضوع ساختمان راغون سازش کنند. بوریبای از دوشنبه نوشته است که تاجیک ها و ازبک ها صد ساله ها با هم می زیستند، ولی کریموف آمد و بین دو خلق سیمخور کشید و آنها را از هم جدا کرد. بحث در موضوع کنسرت سمی یوسف نیز جالب و خواندنی بود. بانو در این بحث گفته است که اگر تماشابینان 250 سومانی برای بلیت کنسرت را به یگان کار خیر صرف میکردند، از چند لحظه فراغت بهتر می بود. جمشید پاسخ داده است که سمی یوسف یکی از سراینده هایی است که با سرود آهنگ ها در راه اسلام خدمت میکند و این هم کار خیر است. محمد علی از عقیده بانو جانبداری کرده است و گفته است با 250 سومانی که معاش ماهانه اکثریت مردم ما میباشد، با چنین کنسرت های گران رفتن منطقی نیست. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر اندیشه دارید، میتوانید در این بحث ها شرکت کنید.
بله شنونده بسیار عزیز، شما هم به این بحث ها همراه شوید، نظر خود را بگویید، شاید در حل یگان مشکل جامعه کمک کنید. آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
ضمن نظر خود را دایر به موضوع امروزه ویژه گفتار سیمای هفته نیز بگویید. موضوع امروزه عباره جناب عالی است که حتی نظر به اسم رئیس جمهور امام علی رحمان بیشتر استفاده می شود. سید قاسم قیامپور این ویژه گفتار را تهیه کرده است.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
تا 10 سال اخیر عباره جناب عالی با واژه رئیس جمهور و نام امام علی رحمان توام شده، به تدریج با عنوان رسمی سرور تاجیکستان تبدیل می شود. این عباره از دلان های حکومت و پارلمان تاجیکستان بیرون شده تا به خیابان های شهر و دهات دوردست کوچید و هم در نشست های خرد و بزرگ حکومت مرکزی و مقامات محلی و هم در رسانه های حکومتی و رادیو و تلویزیون و هم در گفتگوی مردمی عادی فراوان استفاده می شود.
تغییر یافته از در نش. این سهمگذاری دولتداری جناب عالی هست. ما آموزگارا خوشایند به این خدمت
و همه سخنانی که جناب عالی امروز بیان نمودند، ما میخواهیم که در آینده اینها رو به نظر گرفته برای خلق خود خدمت نموده یک طبیبی
و یک خوشبختی و خرسندی گفته میتوانم که محض شرافیت جناب عالی پرزیدنت جمهوری ما امام علی رحمه بود که خب با برای از نام احیا کردند.
جناب عالی مقام اعلی حضرت این اصطلاح ها صد سالها پیش ارزی وجود کردند و بگیریم در قرن 14 در اروپا همچون رتبه به شاههای فرانک ها و لانگوبارد ها و امپراتورهای آلمانی اعطا می شد. شروع از قرن 17 به وزیران و سفیران و مشاوران و دیگر افراد صاحب کرسی های بلند نیز با این عباره مراجعت می کردند. در روسیه تا انقلاب سال 1917 منصبداران سطح از 3 تا 5 و نظامیان بلند رتبه جنرال مایور، جنرال لیتنانت، کنتر ادمیرال و ویسی ادمیرال ها جناب عالی و منصبداران سطح 1 و 2 اعلی حضرت نام برده می شدند. در دیپلماتیه معاصر عباره جناب عالی در برابر سران کشورهای خارجی با استثنای شاه و شاهزاده ها، رهبران حکومت های خارجی، وزیران و سفیران ممالک خارجی و در رابطه با روحانیان بلند مقام نصرانی استفاده می شود. و ما اصطلاح جناب عالی تا کجا برای نظام فعلی تاجیکستان موافق است؟ اشوربای امامف خودان معروف و سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید که مراجعت جناب عالی بیشتر خاصی نظامی شاهی است.
در جمهوری یکان طبقه های امتیازناک و به امتیاز خیلی وجود ندارد. جمهوری خصوصی شمین دولت پادشاهی خیلی بان فرمه کند که در اینجا همه برابرن. پرزیدنت فقط یک شخصی انتخاب شده که مردم به او باور کرده است، از روی همین سزاوار احترام است. برای همین هم از ساختار پادشاهی مردم تاریخا دست کشیدن، حتی با خونریزی ها و ساخت جمهوری آمده بودند.
اما کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف میگوید که استفاده این اصطلاح در جامعه دموکراتی هم ممنوع نیست.
مشاهده می شود که زمین نام بردن سرور دولت نه تنها جناب عالی بلکه جناب عالی محترم امام علی رحمان استفاده برده می شود، خاصه از جانب اشخاص رسمی مسئولین وزارت و نهادهای تاجیکستان. ولی فکر شخصی من این است که استفاده این واژه ممنوع است، یک کاری معمولی است که نباید در نسبت استفاده آن خردگیری کرد.
در همین حال اشوربای امامو مطمئن است عباره جناب عالی را بالای جامعه منصبداران تحمیل کردند که امام علی رحمان را شاهانیز می خوانند.
منصبدارای ما یک دیگر خیلی اسمو و برداشتن به همیشه یک مایل دارند. خودی پرزیدنت چند بار قدر تعریف استایش نکنه تون گفته هم بودند، لیکن مسئله و تغییر نشد، همون طوری که بود همون طور رفته استده. حتی در بعضی باره ها اکنی خانده‌وار است شاه گفته هم نام میبرند.
انتخاب جناب عالی همچون مخاطب با سرور کشور از نگاه کارشناسان تلاش برای تقویت قدرت رئیس جمهور و در جامعه و در صحنه بین‌المللی چون رهبر صاحب احترام عموم نشان دادنی امام علی رحمان است. ضمناً بیشتر کارشناسان میگویند در جامعه دموکراتیک که سرور دولت برای یک یا دو دوره از سوی مردم انتخاب می شود، استفاده تعبیرهای چون جناب عالی جایز نیست. اما برخی آنها نیمه شوخی و نیمه جدی میگویند که تاجیکان طبیعتاً در روحیه افسانه ها به وایه میرسند و در بیشتر این روایت و افسانه ها سیمای شاه عادل و سخاوتمند تصویر و ترغیب شده است. از این رو آنها با استفاده عباره جناب عالی آرزومند شاه عادل بودن خود را نمایش میدهند. در همین حال عبدالله رحمان سیاست شناس تاجیک استفاده این اصطلاح را با تاثیر کشورهای همسایه و همفرهنگ افغانستان و ایران مربوط میکند. او میگوید
مراجعت ها یک نوع اظهار احترام یا برای بعضی اظهار احترام، برای بعضی اظهار تملق است. مثلا در ایران به هر یک کسی که با او صحبت میکنه میگن عالی جناب چی میگه، یا که به هر مکتوبی که به وزیر، به رئیس دفتر، حتی به یک دوست مینویسن جناب عالی مینویسن به جای کلمه تو یا شما. جناب عالی چی میفرمایید؟ وقتی که مثلا من در تلویزیون میبینم که پیرمردا شاه میگویند، پادشاه میگویند، جناب عالی میگویند، اونجا بیشتر یک دنیای درونی و سطحی زبانی و فکری و سطح معرفت سیاسی خودشان نشان میدن. البته اگر مردم هم میشد که با زبانی درستی حقوق سیاسی حرف میزدن و میگفتن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بهتر.
سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم میگوید که استفاده ای عباره جناب عالی رایج است و ما اگر فردی که او را این گونه خطاب میکنند روی رکاب کبر و غرور بنشیند پسند خداوند نخواهد شد. برای منصبداران خرد و بزرگ تاجیکستان استفاده از عباره جناب عالی بیشتر نمایش صداقت است. بعضی آنها بعد از صحبت با خبرنگار آزادی تاکید و پایفشاری میکنند که پاره صدایشان با عباره جناب عالی باید حتما پخش شود. شاید حراس از آن دارند که در صورت صرف نظر شدن این عباره رهبران بالاتر به صداقتشان شبهه خواهند کرد. و اما یا عباره جناب عالی بیانگری پرستش شخص نیست؟ ایده مطمئن است که استفاده این اصطلاح همراه با مدحی خانی ها و ستایش سروری کشور نمونه شخص پرستی است که سالها باز در تاجیکستان ادامه می‌یابد. و اما بعضی ها میگویند که در عباره جناب عالی پرستش شخص را نباید جست، زیرا شخص پرستی رئیس جمهور در دیگر موردها اساسا در تنتنه های مجلل و هنگام استقبال و گسل سرور کشور در این یا آن منطقه از ظاهر می شود.
خوش آمدید بابا جان، بابا جانی مهربان، صلح آوری تاجیکان، امام علی رحمان، هیکل کلام میشوان، با عسکری میروان، یک و دو یو سه یو چار، عسکری تب بطیان، بخت آوری وطن باد، امام علی رحبال با، احیاگری وطن باد، امام علی رحبال با.
سیمودین دوستاف کارشناس تاجیک میگوید که او نه از استفاده ای باره جناب عالی بلکه بیشتر از مدحی خانی ها هنگام استقبال رئیس جمهور ناراحت است. به گفته او منصبداران کشور این طرز استقبال را با یک بخشی پروتکل و یا مراسم تشریفاتی رسمی و غیر رسمی استقبال و گسل رئیس جمهور تبدیل کردند. از سوی دیگر می افزاید مصاحبی ما تجربه هم بود که رئیس جمهور علیه این گونه ظهورات پرستش شخصیتش صدا بلند کرده بود. او می افزاید
اگر شما در خاطر داشته باشید در سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان با یک فرمان مخصوص استفاده عکس های خود و راهبران مقامات رئیسان شهر و نواحی و ولایات تاجیکستان را در راه ها در بزرگ لوحه ها من کرد و من امروز تقریبا هم نمیبینم عکس هایی که در بزرگ لوحه های طراحی ها استفاده بردن میشدن. من شخصا امید دارم که در آینده نزدیک از جمله این تجربه سرودخانی و مطیعخانی و به خاصه پخش آن از طریق شبکه‌های ملی به آن خاتمه داده می شود.
در همین حال به نظر می رسد سروری تاجیکستان یگانه رهبر کشور منطقه است که به او مردم و منصبداران چون به شاه یا چون به سروری کشور بیگانه مراجعه می کنند. استثنا شاید رئیس جمهور پیشینی ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که او را در هر محفل و هر نشست و در رسانه‌های دولتی به یک سردار یا به یک ترکمن باشی یعنی سردار بزرگ و سرور بزرگ ترکمن ها نام بردند. و اما به رهبر فعلی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف حرمتلی پرزیدنت مراجعه میکنند. طبق دستور باید در مطبوعات و رسانه‌های تلویزیون و در نشست و محفل‌ها او را حرمتلی پرزیدنت قربانگولی بردی محمدوف نام ببرند. رئیس جمهور ازبکستان مردم و منصبداران حرمتلی اسلام عبدالغنیویچ و یا محترم پرزیدنت مراجعه میکنند. اسلام کریموف را در غیبش آتمیز یا پدر ما هم نام میبرند، زیرا او پیوسته تاکید میکند که همه مردم کشور برایش چون فرزند عزیزند. در قرغیزستان نیز رهبر کشور را حرمت و پرزیدنت صدا میکنند. زمان ریاست قرمانبیک باقیف با او چند بار در نشستهای حکومتی و جلسه پارلمان با واژه روسیه یوه پریواسخادیتلسوا مراجعه کردند و اما این به انانه تبدیل نشد. رهبر فعلی کشور روزا اوتونبایو را نیز حرمت و پرزیدنت و یا با اسم مناسبش صدا میکنند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف واژه های پرزیدنت میرزا یا نظربایف میرزا را خوش دارد. در زبان قزاقی میرزا به معنای جناب است. و اما این گونه خطابه احیان صورت میگیرد. رسما به نظربایف محترم رئیس جمهور و یا با نام نسبش مراجعه میکنند. از کشورهای سابق شوروی فقط در آذربایجان سرور کشور را چون در تاجیکستان جناب عالی میخوانند. بیشتر هم صحبت های ما میگویند که برای منع استفاده عباره جناب عالی در تاجیکستان امر رئیس جمهور و یا قرار پارلمان ضرور است. عین حال این اصطلاح به لغت مردم آنقدر ژرف وارد و هم ردیف با اصطلاح رئیس جمهور شده است که بیرون کردنش آسان نخواهد بود. و ما این عباره را با کدام اصطلاح میتوانی وصف کرد؟ سید عمر حسینی میگوید
از همه بهتر مثلا از نگاهی ما همچون یک پیروان دینی مبین اسلام از برادر بالاتر عنوان برای خودمون مثلا روزی نمیشیم. برادر فلانی بهترین چیزی است که حتی قرآن اینم المومنون اخوتون گفت مومن ها به هم برادرن، همین چیز از همه بالاتر است. ولی اگر به شرطی که خودی اون کسی که با این کلمه خطابش میکنن او اگر بخواهد که کلمه پایین تر براش استفاده برن، من مطمئن هستم که عزت و احترام او بالاتر میشود.
و اما دیگر مصاحبان ما مطمئنند که به جای جناب عالی استفاده عباره های چون محترم رئیس جمهور و جناب رئیس جمهور بهتر میبود.
ویژه گفتاری هفته بود با همکارم سید قاسمی قیامپور.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 بله، مشخصات یمل و هادبرد که برنامه های رادیو آزادی از طریق این دو ماهواره پخش می شوند در وبسایت میاد تارنمای ما در نشانی آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه قابل دریافت است. و می رویم به قرقیزستان. راز آتومبای و رئیس جمهور این کشور گفت نوابسته از مشکلات موجود در این همسایه کشور تاجیکستان انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده یعنی روز 10 اکتبر برگزار می گردد. پیشتر از این گفته می شد که شاید با نظرداشت اوضاع امنیتی و بحث های پرشیده تو پیچیده کارزار مهم سیاسی قرقیزستان یعنی انتخابات پارلمانی را به تاخیر اندازند. میراستار فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی از بیشکک گزارش می دهد.
روزا اتومبایوا پرزیدنت دوره گزارش قرقیزستان روز جمعه ضمن ملاقاتش با نمایندگان کارپوس های دیپلماتی مستقر در بیشکک اظهار کرد که برای به وقت دیگر متوقف ساختن انتخابات پارلمانی کشورش یگان سبب وجود ندارد.
Нет никаких интенций эти выборы отменять или откладывать.
خانم آتومبایوه در پی برگزاری انتخابات پارلمانی 10 اکتبر را در حیات جامعه قرقیزستان یک حادثه بسا مهم و سرنویساز عنوان کرد و تذکر داد که حکومت موقت به خاطر برگزاری این انتخابات کارهای زیادی را به انجام رساند. مقام اول قرقیز در پی اشاره کرد که انتخابات پارلمانی در پایه سبقت های خیلی جدی بین احزاب با وقوع خواهد پیوست که 4 هفته اخیر برنامه های خود را به صورت عموم برای رای دهندگان آشنا کردند. با گفته روزا آتومبایوا جای شبهه نیست که انتخابات پارلمانی شفاف و بدون قانون شکنی ها برگزار خواهد شد. پرزیدنت آتومبایوا نمایندگان کارپوس های دیپلماتی را اطمینان داد که در انتخابات پارلمانی از استفاده ذخیره های اداره کاملا جلوگیری خواهد شد. با گفته او جریان انتخابات رای دهی را ناظران اتحاد دولت های مستقل، سازمان همکاری های شانگهای، سازمان پیمان امنیت دسته جمعی همچنین ناظران هر یک حزب سیاسی و گروه ناظران داخلی نظارت خواهند کرد. گفته شد که از 5 تا 15 اکتبر نیروهای انتظامی این کشور به نظام شدید گذشتند و هر یک حوزه انتخاباتی زیر نظارت این نهادهای انتظامی و اختیاریان خلق قرار می گیرند. اما طبق اظهارات ستاد حزب اتحاد مردم قرقیزستان یک گیده ترغیبگران این حزب از طرف افراد نامعلوم مورد تحقیر تهدید و لطوکوب قرار گرفتند. گفته می شود که یکی از تشویقاتچیان حزب اتحاد مردم قرقیزستان لیدی اکاتیوا بر اثر لطوکوب جراحت سخت برداشته است ولی کارمندان امور انتظامی مراجعت رسمی او را در مورد تحقیق این حادثه نادیده گرفتند. در همین حال ایده از کارشناسان قرقیز حدس میزنند که فقط 6 یا 7 حزب سیاسی در انتخابات پارلمانی پیروز خواهند شد. اما با گفته ایده از کارشناسان دیگر برگزاری انتخابات تکراری پارلمانی در قرقیزستان نیز از احتمال خالی نیست. کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم های قرقیزستان 9 اکتبر را روز خاموشی اعلام کرده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
قرقیزستان در آستانه انتخابات. بعد از یک آگهی برمیگردیم به استودیو دوشنبه به نزد همکارم عبدالقیوم قیومزاد و گزارش و صحبت ها از تاجیکستان را میشنویم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
تاجیکستان موضوع کاملا از بین بردن جزای حکم قتل در این کشور را مورد آموزش قرار داده. به این منظور گروه ویژه کوری با شمول مقامات دولتی و نمایندگان جامعه مدنی را سازمان داده است. مقامات تاجیکستان در انجمن حقوق بشر که تحت وسایط سازمان املت و همکاری اروپا در ورشو و پایتخت لهستان برگزار شد، همچنین گفتند که جامعه تاجیکستان هنوز برای کاملا از بین بردن حکم قتل آماده نیست.
و این در حالی است که در تاجیکستان از سال 2004 روی اجرای حکم اعدام و یا حکم قتل مراتوری اعلام شده است. در برابر مسئله حذف کامل حکم قتل از قانون‌های تاجیکستان، مشکلات وضع حقوق انسان نیز به بحث میان نمایندگان دولت و سازمان‌های مدافع حقوق در شهر ورشو مبدل شد که تفصیلات را از همکارم خورشیدی همدم می‌شنویم.
در انجمن ورشو نمایندگان دولت تاجیکستان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر گزارش‌های رسمی و آلترناتیوی را در مورد وضع حقوق بشر در این کشور ارائه کردند. در گزارش‌های رسمی مسئولان دستگاه ریاست جمهوری، پارلمان، دادستانی کل، شورای عدلیه و امبودسمن یا وکالت‌دار حقوق بشر تاجیکستان بیشتر روی رعایت شدن حقوق و آزادی‌های شهروندان و تلاش‌های حکومت برای بهبود وضع حقوق بشر تاکید شده است. اما علیشر مجیدوف نماینده کلگی ادوکات‌های تاجیکستان موسوم به سپار که با رادیو آزادی از ورشو صحبت میکرد گفت:
مسائل نظیر لغو کاملی تعیین جزای حکم قتل از قانونگذاری وجودی موارد شکنجه در بازداشتگاه موقت و زندانها در محور قرار گرفت. همچنین موضوع مقام مهاجران نیز مطرح شد، در حالی که شمار زیاد شهروندان تاجیکستان در دیگر کشورها در مهاجرت کاری به سر میبرند. به این خاطر با تقویت حفظ اجتماعی و حقوقی شهروندان ما در دیگر کشورها توجه جدی داده شد.
گزارش جمعه دولت و مشاور حقوقی رئیس جمهور به موضوع مشکلات حکم قتل در تاجیکستان اختصاص داشت و با گفته این مقام بلندپایه دولت حل این مسئله از بین بردن جزای حکم اعدام زیر نظر جدی حکومت قرار دارد.
در اول سال از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گروه کاری تاسیس داده شده است که جبهه های اجتماعی اقتصادی حقوقی مسئله را آموخته، از نتیجه درباره مقصدناک بودن یا نبودن حکم قتل در تاجیکستان خلاصه خواهد برآورد. در حقیقت یک چند حالت است که برای برسمیت در آوردن بیکار کردن حکم قتل مانع میشوند. این پیش از همه آمادگی مردم. یک چند آموزش نشان داد که مردم برای بیکار کردن حکم قتل منفی نگاه میکنند. ما یک قطار چورابینی ها به نقشه گرفتیم، از جمله چورابینی های فهماندهی در دایره گروه، چورابینی های آموزشی تجربه دیگر دولت ها. من فکر میکنم که از نتیجه ما یگان گزارش آماده خواهیم کرد تا که مسئله مثبت حل شود.
به این ترتیب در پی اعلان موراتوری با اجرای حکم قتل در سال 2004 این جزا در تاجیکستان عملا به 25 سال زندان عوض شده است. اما مخفی ماندن معلومات درباره تعداد شماره افراد محکوم به قتل و محل دفن آنها مایه نگرانی حامیان حقوق بشر باقی میماند. از سوی دیگر وجود موارد شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها یک ناحیه دیگری تشویش سازمان های مدافع حقوق بشر در تاجیکستان است، بخصوص نبودن بندی علاهیده در قانون جنایی درباره شکنجه. با این همه مریضا خلیفه و نماینده دادستانی کلی تاجیکستان در نشست ورشو تاکید کرد که بندهای از قبیل بدرفتاری، بیرون شدن از حد وکالت های خدمتی و سوء استفاده از مقام در قانون جنایی تاجیکستان علیه شکنجه و رفتار امثال آن مقرر شده است. با گزارشی جناب خلیفایف طی 3 سال اخیر با اتهام عبوری حدی وکالت‌های خدمتی 174 کارمند ساختارهای قدرتی و دادگاهی با جوابگری جنایی کشانده شده و 709 تن دیگر مجازات ماموری گرفتند. اما در حالی که در این اواخر موارد نقض حقوق مذهبی ساکنان تاجیکستان نظیر منع حجاب، رفتن زنان و کودکان به مسجد و غیره در جامعه این کشور سر و صداهایی را به وجود آورد، در نشست ورشو و نه جانب دولت و نه میان حقوق این موضوع را مطرح نکردند. علیشر مجیدوف نماینده کلگی ادوکات های تاجیکستان موسوم با سپر میگوید
در واقع از طرف هیئت تاجیکستان این موضوع برداشت نشد. شاید یکی از سبب های اصلی این باشد که نمایندگان سازمان هایی که به مسائل حقوق های مذهبی مشغول هستند در ترکیب هیئت تاجیکستان نبود. شخصا من به این مسائل هیچ سر و کار نگرفتم. البته درست است که نقض حقوق مذهبی شهروندان در جامعه تاجیکستان وجود دارد، ولی در سطح قانون گذاری محدودیت های در این زمینه هست که با بحثای در جامعه آورده است.
با این حال گروهی مسیحی شاهدان یهوا با کنفرانس ورشو مراجعه کرده است که دولت تاجیکستان با تعقیب جنایی اعضای این سازمان در شهر خوجند خاتمه دهد و برای ثبت دوباره شاهدان یهوا در کشور مساعدت کند. دادستانی کل تاجیکستان ماه مارس سال جاری بررسی دوباره پرونده 17 تن از اعضای سازمان مذهبی شاهدان یهوا در شمال این کشور را با اتهام تبلیغ قانونی مذهبی از سر گرفت. فعالیت شاهدان یهوا در تاجیکستان 3 سال قبل منع شده است.
و بررسی وضعی حقوق انسان در تاجیکستان در انجمن سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو پایتخت لهستان.
و با صحبت فرهنگی از موضوع‌های سیاسی و اجتماعی دورتر می رویم. چهارمین جشنواره سینمای دیدار با اشتراک نماینده ها از 10 کشور جهان از جمله 5 کشور آسیای مرکزی از 12 تا 16 اکتبر سال روان در شهر دوشنبه برگزار می گردد. جشنواره سینمای دیدار با ابتکار سازمان جمعیتی دیدار و اتحادیه سینماگران تاجیکستان برگزار می شود. در یک صحبت از رئیس این جشنواره کارگردان شناخته تاجیک ظفر حقدودوف خواهش کردیم درباره این جشنواره و ویژگی های آن معلوماتی بیشتر دهد.
جشنواره شروع می شود روز سه شنبه 12 اکتبر از ساعت 10 نمایش فیلم ها، فیلم های داستانی و فیلم های مستند در دو تالار کینوتئاتر زبونیسو. انتظار داریم که تماشابینان این فیلم ها بعد یک مدت طولانی که 20 سال باز این تالار این کینوتئاتر فعالیت نداشت دوباره به این خانه قدم رنجه می آورند و فیلم ها را تماشا می کنند. و ما از همین روزها حتی از فردا شروع کرده آمدن مهمانان از کشورهای دور و نزدیک انتظار هستیم.
با بهانه سینما بزم دیدار شما انشاءالله موفق شدید که کینوتئاتر زبونیسا رو دوباره فعال کنید. شما تبریک میگیم که این کینوتئاتر دوباره فعال کردید و همزمان پرسیدنی هستیم که در سینما بزم دیدار از کدام کشورها نماینده ها شرکت خواهند کرد؟
انتظار هستیم مهمانمون از کشورهای همسایه‌مون از قرغیزستان، قزاقستان، از آذربایجان، از گرجستان، از روسیه، از ایران، از افغانستان، از هلند، از فرانسه، از امریکا حتی نفرهای هستند که با ما کمک کردند در ساختن این برنامه و دستگیری این فستیوال. حدود 30 نفر زیاد مهمان خدا خواهد تشریف میارن در این فستیوال. باید بگم که هر وقت که فستیوال از راه میاندازیم دو برنامه ویژه‌ای هست که سینمای کشورهای فارسی زبان من در نظر دارم، سینمای افغانستان و ایران و بیشتری مهمان ها از این کشورها هستند. ما امسال از افغانستان یک گروه بسیار بسیار جوان 5 نفر دعوت کرده هستیم که فیلمسازی بسیار جوان هستند. از ایران هم حدود 12-13 نفر مهمان باید تشریف بیارن با سروری رئیس جوری فستیوال امسال بخش مسابقه فیلم های بین المللی کامران شیردیل و یک گروه دوستان دیگر که هم منعقد سینما هستند هم در ژورنالیستیکای سینما فعالیت دارند. و در قطار این مسابقه فیلم های بلند و کوتاه داریم که حتما در جوری ما که در حیات داورا یک نفر آدمی شناخته که در سایه سینما از اروپا است، از روسیه، از افغانستان، از کشورهای دیگر. ما با نوبت جوری مون انتخاب میکنیم که از کشورهای شرکت کننده باز داوری کنند و فیلم با فیلم های خودشان و با فیلم های دیگر کشورها بهای حقیقی و ارزنده بدهند.
آیا از تاجیکستان کدام فیلم ها به این جشنواره پیشنهاد شدند؟
یک فیلمی که وقتهای اخیر خیلی جایزه برداشت ولی در بخش مسابقه بین المللی نیست، فیلم ناصر سعید قیام روز، ولی فیلم افتتاحی این سینما بزم این سال است. و در مسابقه فیلم های بلند داستانی فیلم کارگردان جوان دلیر رحمتوف که با مادرش گلاندام محبت و ساختند با نام بگذارین همه خواب باشد. و در بخش مسابقه فیلم کوتاه فیلم اسکندر عثمانوف با نام تاتا اینجا واری شده است. و ویژگی فیلم های تاجیکین است که ما چند فیلم مستندی در سالهای اخیر ساخته شده را گذاشتیم. و یک چیزی بسیار مهم مثال 90 سالگی یکی از کلاسیک های کینوی جهانی حتی میتونیم بگیم، ما با افتخاری او و یک بخش ویژه هم باریس الکسیویچ کیمیاگرف جدا کردیم. و یکی از فیلم های که در باره استاد عینی ساخته بودن با نام چراغ ابدی او را در برنامه ما گذاشتیم که مردم دوباره ببینن. و یک فیلم مستندی که دخترشان بعدی وفاتشان ساخته بود سال 1989 فیلم الیزاویتا کیمیاگرف با نام سالنامه خاطره ها او را در این بخش ویژه مثلا فیلم های تاجیکی است.
و شنوندگان ارجمند، با این صحبت نشر سیم و جنبستی مجله شمگاهی روز جمعه 8 اکتبر به انجام رسید. در این برنامه من عبدالقیم قیمزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم.
و از آنکه شما هم حوصله کردید و تا این ساعت با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های بامدادی رادیو زادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب بخیر و خدا نگهبان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 402